به شما دو تا سیم کارت میدن، داخلش اینترنت هم هست. درست. احتمال بود شما رو ارجاع بدن مثلا به مرکز بستری واسه اینکه
کجایی
هستی شما کرد. که مثلا در یک کشور تورمی دارین صحبت انجام میدی. اما همه اینها برای وقتی میشه که یک اپراتور دیگه میاد کنارش قرار میگیره و بحث رقابت ایجاد میشه، حتی اگر محدود باشن. یعنی من اگه بگم فقط مثلا دو تا اپراتور بخوایم داشته باشیم یا دو تا اپراتور اصلی مثلا داشته، ولی همین رقابت باعث میشه که پویاتر باشه. من این اطمینان به شما میدم اگر شرایط محصولی که شما مثال زدید بحث خودرو شاید رقابتی بود، هم ما رضایتمندی بیشتری داشتیم، همین آلودگی شهرمون شاید کمتر بود، هم مصرف سوختمون کمتر بود. من یه آماری میخونم جالب بود، دولت در یک سال 6.5 میلیارد دلار در یک سال فقط داره یارانه سوخت میده. خب یه حساب سرانگشتی بکنیم ببینیم با این مبلغ چه تعداد مثلا میتونه تاکسی برقی با کیفیت شرکت وارد کشور بشه، چه میزان از این آلودگی کم میشه، چقدر تصادفات مایی که منجر خدای نکره به فوت یا جراحت‌های شدید میشه کم میتونه بشه. طبیعتا اینه که ما باید نگاهمون نگاهی باشه که بتونیم کل جامعه رو ببینیم و اون عملا آیدی یا سودی که کل مجموعه میخواد از این ببره ببینیم به چه صورت هست. طبیعتا خب فکر میکنم شاید خود کارکنان یه شرکت خودروسازی هم خودروهای خودشون رو توصیه نکنن.
نه دقیقا همینه. حالا میدونید من چرا این مثال رو زدم؟ داشت یادم میرفت واقعا چرا من اینو دارم میگم. دلیلش این بودش که آی دکتر گاهی اوقات ما مثالهایی که میزنیم راجع به مثلا همین بحث تبلیغات در صنایع مختلف مربوط به جهان اوله و میخوایم اون رو تطابق بدیم، ایرانیزش کنیم و با جامعه خودمون اون رو به یه شکلی مطرحش بکنیم. فلان مجموعه‌ای که داره کالا به قیمت‌های حالا نسبتاً مناسب و متناسب با نیاز مشتری ایرانی ارائه می‌کنه، اما اقسام کالاها رو هم در همون بازار اینترنتی خودش راه انداخته و داره ارائه می‌کنه، نه خارج از انحصار می‌تونه با این قیمت‌ها بفروشه، نه مشتری حاضر میشه از او خرید کنه، مگر اینکه به قدری انحصار باشه، به قدری این بازار دست او باشه که من و شما ناچار بشیم به خرید اون محصول. من میگم تو یه بازاری که رقابتی نیست، نه صرفا خودرو، متاسفانه این بازار در هر زمینه دیگه هم اگر شما واردش بشید میبینید که به نوعی انحصار به وجود اومده. شما وقتی تلویزیون خونتون رو هم ناچارید از دو سه تا برند داخلی بخرید و همین هست، انحصار عملا، به شما اجازه نمیده انتخاب بکنی، همه اینها دارن یه چیزی میده، یخچال خونتون رو انحصار دوباره ایجاد میشه. هیچ کدوم اینها در یک بازار آزاد شاید اینقدر فرصت برای ارزندگان پیدا نکنن. آیا ما میتونیم در چنین فضایی انتظار داشته باشیم تجربیات آزمون پس داده بین المللی بتونه در این اقتصاد با این چارچوب، با این تعریف و با این الف تا ی به نتیجه برسه؟ اصلا اینها آیا قابلیت تطابق با این فضای اقتصادی رو دارن؟
خب طبیعتا هر اقتصادی، یعنی قوانین اقتصادی که موجود هست، حالا شاید توی ادبیات مختلف یا توی در از رفرنس های مختلف مطرح میشه، بنابه اقتضای هر کشوری یا هر جامعه‌ای بتونه بعد اصطلاحاً همون فرمایش شما حالا ایرانیزه بشه دیگه، استفاده بشه. اما نکته اینه که بله حتما یه سری قوانین هستن که به طور کلی ما میتونیم داشته باشیم و این باعث بشه که یه شرکت با بهره‌گیری از اینا بتونه سهم خودش از بازار بیشتر کنه. درست. من مثلا برای شما یه مثال بزنم، مثلا در کشور ما بحث صنایع غذایی شاید تا یه حدی بحث رقابت داخلش هست. شما وقتی مراجعه میکنید به یه فروشگاه های بزرگ یا هایپرمارکت ها، خب برند های مختلفی رو میبینید و امکان خرید از اونا رو دارید،
انتخاب میتونید
انتخاب کنید. احسن، حالا هم کیفیتش هست، هم قیمتش هست، هم شاید پیشنهادها اصطلاحا آفرهایی که روش میدن هست بتونید استفاده کنید. اما نکته اینه که در خیلی از موارد چون بحث انحصار وجود داره ما نمیبینیم، حداقل شاید الان رسانه ملی که ما هم الان یه جوری در رسانه ملی قرار داریم، فکر نمی‌کنم تو چند سال اخیر مثلا ما هیچ تبلیغی مثلا از خودرو دیده باشیم، یا مثلا از خیلی از محصولات تبلیغ نمیدیم، چون عملا نیازی به اون تبلیغ وجود نداره. خب ولی چرا میتونیم واقعا داشته باشیم توی سری از موارد، مخصوصا توی بحث خدمات. حالا ما الان فقط داریم محصولات تولیدی رو مثال میزنیم، اما تو حوزه خدمات عملا میتونیم بگیم که این مورد میتونه خیلی بهتر اتفاق بیفته و مشتریای به سفیر برند تبدیل.
خیلی متشکرم. میخوام بریم به سراغ بخش بعدیمون، همراه بشیم با بخش شب چراغ که خانم مهدخت نعمت‌زاده همکار ارجمندمون در بخش باورهای غلط در کسب و کار سوژه دیگری رو انتخاب کردن و قرار هست که بخششون تقدیم مخاطبان بشه. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت شما در واقع درخشنده و همینطور عرض سلام و احترام شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. بله شب هم شب چراغ در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خیلی متشکر. موضوع چیه خانم؟
موضوع از این قراره که صاحبان کسب و کار توی سالهایی که کار میکنن یا از همون روزهای اول که کارشون شروع کردن به روز کردن خیلی چیزها در کسب و کارشون توجه میکنن. خیلی بازی که میگذره میگن حالا باید توسعه محصولمون این کارو کنیم، مثلا خط تولید محصول جدید راه بندازیم، یا این نیرومون به اون اندازه‌ای که می‌خوایم به روز نیست، دانشش کس دیگری رو استخدام کنیم که اون چیزی که می‌خوایم رو به ما بده. و در هر بخشی فکر یک چیز جدید و تازه‌ان که از آنچه که در بازار یا حوزه کسب و کارشون اتفاق می‌افته و نو هست جا نمونن. اما خیلی درخشنده در بخش مسائل حقوقی مرتبط با کسب و کار گاهی وقتا از این به روز شدن غافل میشن و اگر خیلی غافل بشن یه جاهایی ممکنه آسیب ببینن، آسیب اقتصادی. اینکه شما به عنوان صاحب یک کسب و کار مثلا صرفا دست به سیف داشته باشی، خیلی از قوانین بروزی که در حوزه استفاده از این ابزار اقتصادی هست غافل باشی، ممکنه یک جاهایی متضرر بشی. این رو آقای ابراهیم ایوبی میگن، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری، که با این تصور اشتباه چطور کنار بیاریم، ازش عبور کنیم تا کسب و کارمون آسیب اقتصادی نبینه.
درود به شما، خیلی متشکرم و همراه شما هستیم.
زنده باشید، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، متشکرم. همچنین خدا نگهدار.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
یکی اشتباهات رایجی که صاحبان کسب و کار دارن اینه که تصور میکنن اگر از قانون یا آیین‌نامه و بخشنامه‌ای مربوط به کارشون اطلاع دارن، این قانون همیشگیه و تغییر نمیپذیره و این اطلاعاتی که دارن برای همیشه و همه فعالیتشون کفایت میکنه، در حالی که اینطور نیست. مجلس شورای اسلامی که قوانین رو تصویب میکنه این اختیار رو داره بعدها این قوانین رو اصلاح کنه یا قانون جدیدی بنویسه که اونو کامل نسخ کنه. قوانین مربوط به تجارت به دلیل نوع کار که سرعت عمل توش نقش داره و مرتب در حال تحوله، نیازمند روزآمدی و بازنگری داره. برای همین بسیاری از قوانین مربوط به دنیای تجارت و بازرگانی مرتب تغییر پیدا میکنه. من چند تا مثال میزنم. فرض کنید در مورد چک، چکی که مهمترین اسناد تجاری در کنار سفته و برات جزء اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران به حساب میاد و مزایایی داره که اسناد عادی ندارن. مثلا برای چک میشه اجرایی صادر کرد که بدون اون تگ فرایند طولانی دادگستری بشه زودتر به اون وجه چک رسید. خب قانون چک یه بار سال 1344 تصویب شده، یه قانونی جایگزین شده در سال 1355 و اون کامل نسخ کرده. این قانونی که در سال 1355 تصویب شده و همچنان معتبر، اصلاحیایی داشته. سال 1372 اصلاحیه داشته در مورد خسارت تأخیر تادیه. سال 1381 اصلاحیه داشته که جنبه کیفری چک رو کم رنگ کرده. و سال 1397 هم تغییراتی داشته و این بحث چک صیادی و ثبت در سامانه رو به میان آورده که اگه تاجر ندونه توی دخل و خرجش به مشکل میخوره. حتی رویه های دیوان عالی کشور رو هم باید بازرگانان بدونن. مثلا چند ماه پیش رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تصویب کرده که مانند قانون لازم الاجراست و بر اساس این اگر چکی در سامانه صیادی ثبت نشده باشه نمیشه از طریق دادگستری صادر کننده رو مکلف کرد که این ثبت رو انجام بده، در نتیجه سند عادی میشه و اون مزایای چک رو که طرفین مد نظرشونه ندارن. و در مورد اموال، بسیاری از اموالی که معامله میشه غیر منقوله و اونه که سابقه ثبتی داره با اسناد عادی هم معامله میشه، دفترخونه نمیرن طرفه متاسفانه به دلیل مسائل مالیاتی و گره هایی که وجود داره. خب سال 1401 قانونی تصویب شده الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، بر اساس این دیگه اون بعد از یه مدتی با یه سازوکار و شرایطی دیگه معامله عادی نسبت به اموال ثبت شده غیر منقول مثل ملک پذیرفته نیست و خود این ممکنه طرفین دچار مشکلی کنه، یعنی شما این مالی رو خریداری کردید ولی نمیتونید این رو تملک کنید. یک مثال دیگه در مورد تغییر و تحولات قوانین مربوط به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی. قانون کار ما بعد از یه فرایند طولانی در سال 1369 با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل قانون در میاد، ولی همین قانون اصلاحیایی داشته، مثلا در سال 1378 کارگاه هایی که کمتر از 5 کارگر دارن از شمول قانون کار خارج شدن. یا در مورد تأمین اجتماعی همین یکی دو سال اخیر تحولاتی داشتیم که سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده، فرضاً فردی قرار بوده که امسال بازنشسته شه با این تغییرات 2 سال عقب افتاده. پس در مورد قوانین کار و تأمین اجتماعی که خیلی در مورد کارگاه ها و مسائل بازرگانی اهمیت داره این روز آمدی بسیار تعیین کننده است. در نتیجه به داشته ها نباید مغرور شد و همیشه باید بروز شد و بهترین راهش استفاده از مشاورای تجاری و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که ما رو بروز کنن که با این تحولات از بازار عقب نمونیم.
رد شد از هر سختی، این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی، وقتی که قلبون نزدیک به هم باشه تو هر قدم از این راه هم بستگی هم راشه، خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه، خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. بهترین است وقتی منو تو مثل یه روح و تن و جونیم، با هم دیگه میتونیم رو پاهمون وایسیم و ثابت کنیم اینو، با هر نفس پای این خونه میمونیم، خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه، خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در برنامه امشب من همون اول برنامه گفتم ما یه تفاوتی نسبت به سایر شب‌های آفتابی در ترکیب مهمانامون داریم، یعنی جدا از این که مهمانانمون رو در هر بخشی به شکل ویژه خدمتشون هستیم، یه مهمان ویژه تر هم داریم، آقای مهندس ایمان میر محمدی عزیز که امروز تشریف آوردن، یا بهتر بگیم امشب تشریف آوردن، دختر خانم گلشون هیوا خانم رو هم همراه خودشون آوردن. دخترشون هم 9 ساله هست و اتفاقا وقتی داشت صحبت میکرد من دیدم که قشنگ همسن دختر من هست و کلی هم راجع به درس و مدرسه هم من پرسیدم و نشون میداد که اینا دارن هر دوتا تقریبا از کتاب فارسی درسای یکسانی رو میخونن، هم اندازه با هم درس رو رفتن جلو. فکر کنم مثلا یه درس با هم اختلاف دارن. هیوا خانم سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام، من هیوا سادات میر محمدی هستم، 9 سالمه، خیلی خوشحالم که اینجا.
ما بیشتر خوشحالیم اینکه یه خانومی تشریف آورده اینجا داخل استودیو، اینقدر با انرژی مثبت، کلی با انگیزه. فکر کنم رفتی صدا برداری رو هم تجربه کردی، درسته؟
بله، من یک بار صدا برداری هم برداشتم، تجربه کردم.
بعد گویندگی هم دوست داری یا نه؟
من عاشق گویندگی هستم.
جدی میگی؟ خب خیلی عالیه، فکر کنم میتونی گوینده خوبی بشی. یه دلیلش اینه که برای گویندگی آدم باید راحت حرف بزنن و هیوا جز بچه هایی هست که خیلی خجالتی نیست، قشنگ راحت حرفش رو میزنه. این خودش یه نقطه قوته و فکر میکنم که بتونه موفق بشه اگه خودش دوست داشته باشه ادامه بده. بابا داشت یه چیزایی رو میگفت، میگفتش که کنار مادرش که یه کارهای در واقع اقتصادی مامان داره انجام میده، هیوا هم داره به عنوان مدیر داخلی کمکش میکنه. آره اینجوریه؟
بله. من مادرم یک خانه‌بازی داره به اسم خانه‌بازی لیلی.
خب
اون خانه‌بازی وقتی که مادرم نیست یا پدرم نمیره، دوتا نمیرن خانه‌بازی، من بهشون میرم.
بعد مراقب بچه هم هستی؟
بله،
من داستان نشه.
بچه ها رو اسمشون رو توی سیستم میزنم، پذیرششون رو میکنم.
آفرین.
وقتی که میخوام مثلا وقتی که مثلا یه آب میوه یا خوراکی میخورن و توی سیستم میزنم، وقتی که میخوام برن و کارت میکشم.
کارت میکشی؟
بله.
بعد سهم تو چقدر از اون مبلغ کارت تقسیم کردیم با مامان که مثلا چند درصدش برای شماست؟ الان دیگه تقسیم رو یاد گرفتین دیگه، درسته؟ تقسیم
نه.
و ضرب و تقسیم رو دارن بهتون آموزش میدن دیگه کلاس 3.
فقط کسر رو یاد گرفتین.
ضرب رو که یاد گرفتی؟
نه.
هنوز نرسیدیم به درس. دختر من رسیده به درس ضرب. الان دیگه همه 5 تا مدل داره، من حفظم اینا، روش چیز داره، جعبه‌ای داره، مستطیلی داره، بعد جمع ضربه، یعنی ضرب میکنم مثلا میگن 4 2 تا، بعد 4 بار 2 رو بنویسی ضرب، اینا رو من همه رو حفظم. حالا میرسید به این درسم، برسی بعد اون موقع دیگه قشنگ تقسیم میکنی، اون کسره به کار میاد. بگو مامان این عددی که شده رقم مثلا هر کدوم از این کارتا، کسر کن نصفش واسه من، باشه؟
باشه. و اینم یه چیزی هم بگم، یه کارت بانکی هم دارم که به اسم خودم روی کارت نوشته هیوا سادات میر محمدی.
خب من حالا یه نکته ای رو بگم. اولا آفرین به جناب مهندس میر محمدی، این کاری که داره انجام میده، اینکه فرزندش رو از همین ابتدا در فضایی که تجربه کار کسب درآمد باشه قرار داده، یه اتفاق بزرگه. شاید هر خانواری و هر خانواده‌ای به ویژه حالا پدران خانواده چون این فرصتی رو نداشته باشن که بچه ها رو توی چنین فضایی قرار بدن، از همون ابتدا پول در آوردن رو یاد بگیره، کسب و کار رو بفهمه، درک درستی داشته باشه از اینکه اگه قرار هست در واقع برای زندگی ما موفقیت برسه، نیاز هست که تلاش زیادی بکنه. این اتفاق به نظر من اتفاق خیلی خوبیه و بچه‌ها اگر خودشون از همون ابتدا یاد بگیرن که چه روشی باید دنبال بشه، میتونه بهشون کمک بکنه آینده هم درک درستی داشته باشن. یه جمله‌ای رو که آقای مهندس میر محمدی گفت، یعنی این که در واقع ایشون مدیر داخلی مجموعه هست، به نظر من اتفاق قشنگیه و این میتونه از همین الان یه تعریف خاص رو برای اون بچه‌ها به همراه داشته باشه. آقای دکتر گل محمدی، من دوست دارم راجع به این قضیه می خورده با هم حرف بزنیم. شاید کمتر بهش پرداخته بشه. شاید خانواده‌ام که خیلی فرصت نداشته باشن بچه‌ها رو توی فضای کسب و کار، نه به معنای پول در آوردن ها، به معنای تجربه کردن. ما تو بچگی تجربه می‌کردیم قلک رو پر کنیم، پولامونو جمع کنیم. الان امروز میگن نه اتفاقا پولاتون رو جمع نکن، سری برید طلا بگیر بذار 2010 روش اضافه بشه. داره تغییر میکنه سبک زندگی. چقدر شما پیشنهاد میکنید به این ماجرا؟
خب آقای درخشان عزیز، نکته ای که دختر خانم هیوا خانم اشاره کردن خیلی واسم جالب بود، یعنی اینکه گفتن که وقتی که مادرم نیست پدرم هم نیست.
آره.
خب من به نظرم فراتر از همه اینا اون بحث مسئولیت پذیری است که در اینجا اتفاق میفته و یک دختر خانم بسیار زیبای 9 ساله میتونه بحث مدیریت رو انجام بده.
دقیقا.
یعنی اون توانایی رو داره به دست میاره یا حداقل بگیم داره تمرین میکنه اون توانایی رو که در نبود پدر و مادرش بتونه یه مجموعه ای رو حداقل نذاره که درش بسته بمونه دیگه. این خودش به نظرم خیلی مهمه و به نظر من حالا البته روانشناسا میگن یه سری مطالعات انجام میشه این بحثای آموزش پذیری که صورت میگیره شاید تو این سنین پایین ناخودآگاه و ناخواسته اثرگذاری خیلی بیشتری داره نسبت به سنهای بالاتر.
درسته.
مثلا الان میگن قبلا میگفتن کودک تا زیر 5 سال آموزش پذیر نیست، الان میگن بهترین زمان یادگیری برای یه زبان دیگه میگن مثلا سن 2 سال تا 3 سال. یعنی اینا نشون میده که تو سنین پایین بچه ها میتونن مهارت‌های مختلف رو به دست بیارن. خب اگه یه حساب سرانگشتی بکنیم بگیم یه دختر خانمی تو 9 سالگی داره با این ادبیات حداقل آشنا میشه یا روند رو داره یاد میگیره، به نظر من اون فراینده خیلی مهمه دیگه.
آره،
فراینده خیلی مهمه تا اینکه مثلا بخواد سنش 2 برابر بشه 18 سال و حالا وارد دانشگاه بشه، حالا در یه رشته‌ای بعد از 4 سال مثلا فارغ التحصیل، به نظر من اتفاق خیلی خیلی خوب و موثری هست. ضمن اینکه خود کاره هم خیلی مهمه. یعنی اینکه نگاهی که داره فرد داره به این مجموعه داره انجام، نگاه مدیریتیه، نگاهی نیست که من مثلا ببرم اینو سر جاش قرار بدم و بیام یا مثلا پدرم گفته برو این کار انجام بده و بیا.
دقیقا.
یعنی اینه که باعث میشه خودشون تحلیله رو انجام بده، تصمیم گیری بکنه. دقیقا.
درسته.
و این به نظرم خیلی میتونه جالب باشه.
آفرین، آفرین به هیوا، آفرین به جناب مهندس میر محمدی. این به نظرم نگاه متفاوتیه و نگاهی که میتونه آینده هیوا رو تغییر بده. خیلی موقع ها شاید تصور هم نسلای ما یا حتی والدین هم نسلای ما این بود که تمام مسیرها از در دانشگاه میگذره.
بله.
یعنی حتما باید شما بری وارد دانشگاه بشی، درس رو بخونی، بیای بیرون تا اتفاقی بیفته. اما خب گاهی اوقات شاید حتی همین شکل مسئولیت پذیری، همین یاد گرفتن، همین تجربه کردنه، اون زمانی که موقع حتی اگه لازم باشه تحصیل دانشگاهی داشته باشه، چون لزوما قرار نیست همه دانشگاه برن، ولی اون زمانی که قرار این اتفاق بیفته میتونه حتی مسیرش رو مشخص بکنه. یکی شاید بهتر باشه که بره تو حوزه‌ای کار بکنه که خیلی هم نیاز به تحصیلات آکادمیک نداشته باشه، یعنی با تجربه بتونه مسیرش رو پیش ببره. و امیدواریم به هر حال این اتفاق به یه شکلی برای همه پیش بیاد. هم نسلی ما یه تجربه‌ای داشتن، مثلا دیشب اتفاقا مطرح کردیم، ما ها مثلا باید دوست داشتیم که این کارو بکنیم، هممون یه فرفره بریم بفروشیم.
بله.
شانسی بفروشیم، نمیدونم از این کارا میکردیم. خیلی بحث درآمدی نبود، بیشتر تجربه این بود که ارتباط با آدما، کاسبی کردنی که میتونه یه به ما یاد بده کار کردن چه معنایی داره، فقط تو همون قالب کلیش میتونه سی اتفاق مثبت باشه. خیلی همون هم هیچی در واقع تهش نشد برامون، ولی تجربهشو داریم.
آیده راشن، من فقط یه نکته عرض کنم. جانب. تعریف سواد هر چند سال یه بار تغییراتی انجام میده. فکر کنم آخرین تعریفی که واسهش انجام دادن اینه که میگن فردی که مهارت نداشته باشه. یعنی به نظر مهارت آموزی الان سواد آموزی خیلی مهمتر شده. حالا بحث دانشگاه و درس و مدرسه و اینا همه سر جای خودش، اما به نظر من شاید یه فارغ التحصیلی که حالا من میگم مقطع کارشناسی هم فارغ التحصیل میشه و مهارت نداره، شاید از یه جنبه های دیگه هم مثلا اصلا دچار افسردگی بشه، بگه من مدام به سنی رسیدم شاید الان یه سری کارا رو دیگه نرم سراغش یا نتونم برم اونا رو انجام بدم. به نظر من این مهارت آموزیه که شاید تو آینده بتونه حرف اولو بزن.
خیلی عالی. خب هیوا، حالا یه سوال دیگه هم ازت بپرسم.
یه چیز دیگه هم بگم.
بگو، بعد یه سوالم ازت میخوام بپرسم.
پدرم به من ماهی گرفتن یاد داده، یعنی
اینو بابات گفت، خودت میخوای چی بگی؟ آره اینو بابا گفت یا خودت گفتی؟
خودم.
میخوام راحت بگی یا آره نمیخوام جمله. آره اینو بابا گفت یا خودت؟ یه چیزی گوشت گفت ولی یا من دیدم. بابا ماهی گرفتن یاد داده. خب
یعنی خودم باید
بابا اذیتش نکن دیگه. مهندس بذار خودش صحبت شو بکنه، اشکال نداره. هیوا حالا بذار من یه سوال ازت بپرسم، یه سوال مهم. ببین داری تجربه کار کردن رو میکنی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. به مدرسه و درس و اینا میرسی یا نه؟
میرسم.
میرسی؟ بعد آره. مثلا نمره ها خوبه؟
آره.
آره یعنی چیه؟ مثلا
امتحان الان امتحانه و املای من همشون نمره بالا.
باریکالله. یعنی پس نمره بالاست.
آره. من یه کار میکنم، هم کارهایی که دوستم، مثلا کلاس اسکیت الان میرم، هم کلاس اسکیت.
پس ورزش هم داری میری؟
بله. خوب. کلاس اسکیت میرم، کلاس بازیگری میرم، کلاس زبان میرم.
کلاس بازیگری هم میره. آفرین.
کلاس شنا میرم. و من در حین این کلاسا هم به مدرسه و مشقام میرسم، هم به این کلاسا.
آفرین. 3-4 تا زیاد نیست آقای مهندس؟ خسته نمیشه بچه؟ میرسه به کارهای دیگرش؟
خودش علاقه داره. وقتی علاقه داشته باشه موضوع همون پشت کار است. یعنی آره به این میرسیم که چرا بعضی موقعا مثلا خیلی از صبح تا شب واقعا با عشق کار میکنن. این همون پشت کار است، علاقه به نظر من اینجا به وجود میاد، چون خودش خیلی دوست داره اسکیت و از تمام مثلا همتش رو جمع میکنه برای این قضیه. یه جورایی از من یاد گرفته به نظر خودم.
خوب.
که پشت کارش رو ببره بالا و مسئولیت پذیری هم براش اهمیت داره.
البته دل زده نشه، این من فکر می‌کنم نکته مهمیه. با توجه به تعدادی کلاس‌ها
خیلی اهمیت می‌دیم و به اختیار خودش گذاشتیم.
یعنی هر جا که خودش خواست، نخواست دیگه
می‌تونه. ما الان حق انتخاب بهش میدیم. ما زمان ما شاید به ما میگفتن این مسیر رو باید بری.
شما خودت تو ذهنت چی می‌گذشت وقتی تصمیم گرفتی بیاریش توی فضای کاری تجربه بکنه؟
خیلی خوب بود، اصلا واقعا دوست داشتم این تجربه رو کنه و این مسئولیت پذیری رو یاد بگیره. ما همین الانم اگه میخواد یه مثلا یه برنامه تفریحی بچینیم، مسئولیت انتخابش رو به هیوا میسپاریم و دختر کوچیکم مثلا نبات از اونم مشورت میگیریم، ولی هیوا چون بزرگتره از اون میگیم که این مسئولیت انتخابش هم با توه. اگه به ما خوش نگذشت تو مسئول این فراینده، یا این کارت دست تو با رمز دست تو، مسئولیتش با تو. و این سعی میکنیم با تجربه، با تکرار این مسئولیت پذیری، ریسک پذیری یه سری کارا رو بهش آموزش بدیم نسبت به سنش و موقعیتی که داره. حالا تمام تلاشمون رو میکنیم، ولی اولین چیزی که من بهش سعی کردم یاد بدم نگفتنه.
خب این
از همه چی، حتی از اون موارد مهارتی هم مهمتره. چون ما یه سری افراد داریم واقعا نگفتن براشون یه موزلیه. من سعی میکنم که امیدوارم همه این نسل جدید این مهارت رو بیشتر از همه جدی بگیرن، نگفتن رو، چون حتی تو بحث اقتصاد کمکشون میکنه، تو تمام بحث رو این اتفاق فرایندش رو کمک میکنه و میتونه یه موقع یه شاخه رو فقط برن. ولی هی وقتی شما نه نمیتونی بگی، هی گزینه پیشنهادی میاد حتی از پدر و مادر. این اگه قدرت این نه داشته باشه و فکر کنه و اون نهش هم مسئولیتش هم بپذیره و اینکه وسطش نگه حالا یه اشتباهی شد ما هم بگیم باشه، واقعا نه اینکه سخت بگیریم، ولی از الان به خاطر اینکه این باید بزرگ شه تو اون جامعه، یعنی بتونه خودش کلیم کار خودش رو بکشه. من همیشه هم بهشون ما برند میدیم، من به هیوا یعنی همیشه بهش یه جایگاه میدم،
کار خوبی میکنه.
یعنی میگم تو مدیر داخلی، تو یه پرسنل نیستی، منظورم بحث فرق پرسنل نیست، اینکه تو میتونی ناظر باشی، تو میتونی یه حق انتخاب به اونا بدی. تا اینجا سعی کردم با این مسئله برم.
خیلی کار خوبیه و من فکر میکنم حالا با همین نگاهی که شما دارید فرزندتون میتونه مسیر خوب رو طی بکنه. البته من بازم میگم نباید خیلی فشار زیادی از بیرون باشه که بچه احساس دلزدگی بکنه نسبت به یه زمینه‌ای که در کنارش هم بتونه حالا به همه بخشای زندگیش هم برسه. خیلی متشکرم. هیوا نکته دیگه‌ای داری؟
بله.
بفرما.
تو این پروژه من و خواهر کوچیکترم نواد جون به بابام آرامش دادیم تا بهتر بتونه به کارش برسه.
یعنی با هم دعوا نمی‌کنی؟
نه.
من شنیدم ولی یه ذره با نواد دعوا می‌کنی ها. جیغ و داد و اینا را نمیندازین تو خونه؟
نه.
مطمئنی؟
شما تجربه پدرانتون خیلی دلدسته بودید.
و من و خواهرم نباد افتخار میکنیم به بابای عزیزم.
زنده باشی، چقدر دختره گلی.
و من چیزای آخرم بگم.
بفهمم.
من از زحمات مادر و پدر عزیز و دوستش دنی میگم که
تشکر میکنم. آفرین، چقدر دختر قدردانی. آفرین بهت، باریکالله. و آفرین به پدر گل، مادر عزیزتون که همچین دختر گلی رو بار آوردن، تربیت کردن. ان شاءالله که هم خودت هم نبات خانوم سلامت باشید.